أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيلا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني صلاه الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. از جمله مسائلی که باز بعضی از مؤمنین مراد فقها را به درستی در آن مسئله در نیافتند و دچار اشتباه شدند و گهگاه دیده می شود که سالها در مسئله خمس کوتاهی کرده اند، این مسئله است که تصور می کنند خمس به کسی که قرض دارد تعلق نمیگیره. فکر میکنن فقط زمانی که همه بدهی هاشون رو بپردازن از اونجا به بعد که درآمدهاشون وقتی از مخارج سالشون زیاد بیاد باید حساب کنن و خمس بدن، و چون خودشون رو زیر بار قرض زیادی میبینند خود رو از خمس دادن معاف میپندارند. این تصور به این وسعتش صحیح نیست و این گونه نیست که هر دینی و هر قرضی سبب بشه که انسان از خمس معاف بشه. دو تا بدهی هست که از موجودی پایان سال میتواند مکلف کم بکند و بقیهش رو ببینه اگه چیزی زیاد میاد خمس بده. دو تاست. مورد اول اونجاییست که بدهی تو کاسبی داره، جنسی رو خریده، جنسی رو فروخته، یه چیزی رو خریده مثلا برای اینکه تو کسب و کار او رو بفروشه، هنوز پول اون فروشنده رو نداده. مثلا فرض کنید که شخص به عنوان مثال مبل صندلی میفروشه، مثلا خریده این مبل صندلی رو به یه قیمتی، هنوز پول اون شخص رو نداده ولی این مبل صندلی رو فروخته، اینو فروخته و یه پولی دستشه. این پولی که دستش هست باید اون بدهی بابت این مبل صندلی رو کم بکنه. در حقیقت قبل از اینکه اون پول رو کم بکنه اصلا به این پول گفته نمی شود که این مقدار ربح و فایده کرده است این شخص. وقتی مثلا فرض کنید این مبل رو 10 میلیون خریده، 11 میلیون فروخته، اینجا گرچه 11 میلیون الان پول تو حسابش هست ولی عرف میگه این آقا فقط 1 میلیون فایده کرده، نه 11 میلیون، و خمس به اون فایده تعلق میگیره. لذا این مقدار بدهی هایی که بابت کسب و کاری که داره اینا رو کم میکنه. این یک مورد. مورد دیگری که شخص بدهی دارد و کم می کند اون بدهی است که مربوط می شود به مخارج جاری و هزینه های جاری زندگیش، یعنی هزینه های بابت مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، تحصیل، چه تحصیل خودش چه تحصیل فرزندانش، سفر، برگزاری مهمانی، دادن کادو و هدیه، امثال این خرج هایی که هم حلال هم در شأنش هست. این خرج ها رو اگر کرده و بابت این خرج ها تو همین سالی که الان در پایانش قرار داره بدهی پیدا کرده، این مقدار رو کم میکنه. مثلا فرض کنین این آقا رفته فرشی خریده و این فرش رو در طول سال هم مصرف کرده، الان هم پایان همین همون ساله، پول این فرش رو هنوز نداده، مقداری که بابت این فرش بدهی داره از موجودی پایان سالش کم میکنه، از اون منافعی، از اون پولی که به دست آورده کم میکنه، این رو کم میکنه و فقط امسال کم میکنه، نه برای سال بعد. توجه کردیم؟ امسال فقط کم میکنه. یعنی فرض بفرمایید این فرش رو رفته خریده و استفاده هم کرده، دقت بفرمایید، فرش رو استفاده کرده، همین امسال هم خریده ولی پولش رو نداده یا نصف از پولش رو نداده. اگر مثلا فرض کنی قسطی خریده یا به هر دلیلی هنوز نصف این مبلغ رو بدهکاره، اون مبلغی که بدهکار هست از موجودی پایان سالش کم میکنه، بقیه رو تخمیس میکنه، حتی اگه نپرداخته اون مقدار رو پرداخت شده باید حساب بکنه. البته همین آقا یا این خانم اگر از منافع سال بعدش بره اون بدهی بابت فرششو بده، پایان سال بعد باید خمس اون مبلغ رو اضافه بپردازه. اینجا یه خورده احتیاج به تأمل و دقت آقایون و خانم ها هست. خیلی از افراد به دلیل ندانستن این نکته در امر خمس یه بدهی پیدا میکنن، میخوان خمس بدن ولی چون مسئلهشو بلد نیستن کمتر خمس میدن. فرض بفرمایید من برای اینکه شما بهتر مطلب رو درک بکنید یه مثال میزنم به این صورت. فرض کنید بنده سال گذشته تمام درآمدهام و مخارجم همشو از پولایی که وارد میریختم تو حساب بانک ملی و از بانک ملی خرج میکردم تمامش رو تو اون حساب داشتم. توجه کردیم؟ پایان سال گذشتم فرض بفرمید بنده 3,000,000 تومان تو اون حسابم پول داشتم ولی بابت فرشی که خریدم 2,000,000 بدهکار بودم. این 2,000,000 حالا فعلا ندادم، تو بانک ملی رو حساب کنید، سال بعد شرایطم عوض میشه، میام به جای بانک ملی میام فرض کنید با بانک سپه شروع میکنم به مراوده مالی داشتن. اگه حقوق بگیرم، اگه هر شغل دیگری دارم، پولامو میریزم تو بانک سپه، به بانک ملی کاری ندارم سال جدید، این سالی که الان در پایانش هستن، و برداشت و واریز من همش به بانک سپهه. من برای این دوتا بانکو مثال میزنم که راحت تر قابل فهم باشه. پایان سال دوم که امسال باشه، بنده فرض بفرمایید که به اندازه 1,000,000 تو بانک سپه پول دارم ولی پول فرشی که پارسال باید میدادم امسال از تو همین بانک سپه هم پرداخت کردم. توجه کردیم؟ پارسال به ام خمس تعلق اگه میگرفته 1,000,000 بوده و من خمسشو دادم، ولی اون 2,000,000 بابت فرش چیه؟ منظور شده بوده. اگه من بیام از سال جدید این 2,000,000 از تو بانک سپه بپردازم، در حقیقت از زیر خمس یه 2,000,000 یه جوری خواستم آروم رد بشم. اینجا این کار جایز نیست. لذا فقها میگن اگر از پول سال قبل از همون درآمد بدهیای مربوط به همون سال رو پرداخت کردید، کردید. اگر نکردین از پول جدید اومدید پرداخت کردید، بعد این پول جدید رو خمسش رو در پایان سال حتما حساب کنید. این مسئله یه قدری نیاز به دقت داره، من منکر این مسئله نیستم، ولی در این حال از مسائل محل اطلاع و با این جدا کردن دوتا بانک تو ذهنتون یه خود راحت‌تر میتونید مسئله رو بفهمید. اگر در این حال برای بعضی از بزرگواران و سروران ابهامی باقی موند، مراجعه بفرمایند، بعداً توضیح بیشتری خدمتشون تقدیم بکنم. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم. عرض شد که ما بر روی خودمون و بر روی کسانی که میخوان تأثیر بگذاریم و اونها رو در مسیر بندگی خدا و هدفی که دارند از خلقت و اون هدفی که برای خود ماست از خلقت حرکت بکنیم و حرکت بدیم، که نامش رو تربیت میگذاریم، تو این مسیر از ابزارهای گوناگون و عوامل مختلف باید استفاده کنیم. اگر این کار رو بکنیم، ما در تربیت توفیق بیشتری پیدا میکنیم. روی یکی از این عوامل فقط پافشاری کردن و غفلت از سایر موارد توجیه موجهی نداره. بله، بعضی از انسانها طبعشون و وضعیتشون به جوری است که بعضی از این موارد روشون تأثیر بیشتری میگذاره، ولی در این حال اگر به خصوص ما با یه جمعی در ارتباط هستیم، باید بدانیم که افراد کاملا مختلفند و حالات یک فرد هم ثابت نیست و مختلف. این عوامل، یکی بحث خوف الهی و رجاء به درگاه خدا بود که زیاد هم ما در این باب توضیح ندادیم، چون شاید قبلا شما بیشتر باهاش آشنا بودی. یکی هم بحث جاذبیت هایی که محبت خدا و اولیاء خدا ایجاد میکنه، که باز هم جسته و گریخته چیزهایی در ذهن عزیزان هست، بلکه ممکنه مطالب بیشتری هم بدانند در این زمینه. نکته ای که در بحث تربیت گفتیم پایه و اساس میتونه باشه، توجه به کرامت نفسه. این که هم من خود رو این چنین ببینم و هم دیگری رو این گونه بار بیارم که متوجه بشم که من انسانم و نه حیوان، و متربی خودم رو هم متوجه این نکته بکنم که او انسانه و نه حیوانی که مدرن زندگی میکنه. ما انسانیم. اون مایز ما با حیوان هم اون عقل ماست، عقلی که حسن و قبح ذاتی رو تا حدود زیادی درک میکنه. اساساً به فضائل اخلاقی توی روایات ما بیشتر تعبیر مکارم شده. مثلا شما عنوان دعای 20 صحیفه سجادیه را دعای مکارم الاخلاق میبینید. یا مثلا از امیرالمومنین علیه السلام پرسیدند که یا امیرالمومنین مل استعداد للموت، این که شما هی میگید آماده بشید برای مرگ، یعنی باید چیکار کنیم؟ آمادگی برای مرگ چیه؟ فرمود اداء الفرائض و اجتناب المحارم و الاشتمال علی المکارم، این که واجبات را انجام بدی، از گناهان هم دوری کنی و مکارم رو در بر بگیری، در بر داشته باشی. مکارم جمع مکرمته، یعنی اون چیزایی که وقتی در کسی میاد او رو بزرگوار میکنه. شما این اموری که جز فضائل اخلاقیش مورد میشه. کلمه فضیلت چون از ریشه فضل میاد و فضل به معنی زیادیه، با این که مفهوم نهایتا مراد درسته، ولی تعبیر فضائل یه مقدار تعبیر کاملا رسایی نیست، چون خیلی از امور اخلاقی جزء زیادی ها نیست، جزء ضروری هاست، جزء الزامی هاست. ولی شما تمام مواردی که در مکارم در بحث اخلاق مینی، اینا عنوان مکرمت اخلاقی داره، یعنی وقتی در کسی بیاد اون شخص رو شما می احساس میکنی که بزرگواره. توجه کردی؟ حتی ممکنه اون شخص تو جامعه خیلی مورد توجه هم قرار نگیره، اما شما با این نکته اخلاقی او که مواجه میشی احساس میکنی که این شخص یه بزرگواری داره، و توجه به این مسئله که من بزرگوارم منو از خیلی از مشکلات دینی اخلاقی فاصله میده. توجه کنید، یکی از بزرگترین مکرمت‌های اخلاقی خود همینه که من قراغ خدا رو نمیشکنم، حریم خدا رو رعایت میکنم. بعضی ها رو دیدید مثلا اگه بهشون بگید در برای اینکه کارت را بیفته اونجا وقتی میری این حرف رو بزن، میگه یعنی دروغ بگم؟ نه من دروغ نمیگم. این سخن که او احساس میکنه که دروغ و کذب اصلا شایسته او نیست، این صفت او رو بزرگوار میکنه و اصلا خود همین نوع برخورد نشان از بزرگواری او داره. اگر فرزند من اینگونه تربیت بشه که از دروغ به این دلیل فاصله میگیره، برای او یه صیانت خیلی خوبی من ایجاد میکنم وقتی او رو به این سمت میبرم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الکرم و معدن الخیر، تمام خیرات تو همین کرامته، تو همین جاست. من همجور روایاتی رو از امیرالمومنین علیه السلام میخونم. فرمود که الکرم و احتمال الجریره، یکی از نشانه های بزرگواری اینه که انسان خطاهای دیگران رو تحمل میکنه. الکریم و اصبر و الکرام و اصبر و انفسن، آدم های بزرگوار از همه بیشتر صبر میکنن، زود جوش نمیاره. آدم بزرگوار خیلی دریادله، با چیزای اندک اصلا خود از کوره در نمیره. الکرم و حسن الاستدار، اینا همش به همون معناست، یعنی زیبا صبر کردن، این نشان کرامت، نشان بزرگواری. شما وقتی به اون خصوصیات نیک اخلاقی که حالا گفتیم فضائل یا مکارم اخلاق گفته میشه توجه کنید، میبینید یکی از چیزایی که در اونجا خیلی خوب جلوه داره چیه؟ این که من اهل تحمل باشم و زود واکنش نشون ندم نسبت به چیزایی که خوشم نمیاد. خب این یه سرمایه میشه برای خودم و برای اونایی که تحت تربیت من هستن، که با مشکلات خیلی راحت کنار میان، جلو میبرن. توجه کردی؟ تو بعضی روایات داره که دو سوم زرنگی در تغافله، توجه کردیم. اصلا خیلی چیزا رو من اصلا ندید باید بگیرم. اینا در امور شخصی ها، بحث امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که داره تو اونجاها این چنین نیست. داره در خصوصیات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کان یغضب لربه و لا یغضب لنفسه. پیامبر خدا هیچ وقت به خاطر خودش عصبانی نمیشد، اگر غضبی میکرد به خاطر خدا بود، اونجا پای خدا در بین بود. ائمه ما علیهم الصلاه و السلام افراد از فامیلاشون گاهی باهاشون درگیر بودن، ولی درگیریاشون شخصی بود، نه به عنوان حجت خدا باهاشون درگیر بودن. ائمه تحملشون میکردن، کارشون نداشتن. حتی سعی در تصحیح افکار اونام نمیکردن. راوی گفت اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت به من یه کیسه ای دادن پر از دینار، یعنی 50 دینار توش بود، 50 مثقال طلا. به من فرمودن برو بده به فلان کس، پسر عموشون بودی که پسر عموشون. گفت رفتم دادم به او. اون شخص که گرفت گفت یه خدا دعا کرد منو، گفت خدا خیر ده. حضرت فرمود که وقتی رفتی دادی نگو من دادم، اسم منو نبر. گفت من رفتم دادم و او هم گرفت و شروع کرد منو دعا کردن. بعد از اینکه یه خدا دعا کرد گفتش که خب ما هم خدایی داریم، بالاخره هر چند وقت یه باری ما که از کار افتاده ایم دستمون به جایی بند نیست، خدا یکی از بندگان خودش رو وامی داره، میاد یه پولی میده ما، یه مدتی زندگیمون میچرخه، اما تا به حال یک بار نشده این پسر عموی ما امام صادق احوال ما رو بپرسه، مثلا تو زنده ای مرده ای؟ هیچ، ولی عیب نداره، ما خدا داریم. این شخص گفت من اگه حضرت توصیه نفر موده بود بهش میخواستم بگم من همون نفر چندومی هم که هم آقا فرستده. درست؟ حالا تو ذهن او این چنین هست، خب باش. این از کرامت امام صادق علیه السلام. درست؟ از کرامت اون حضرت. علمای کریم این چنین هست، اگر به کرامت نفس توجه بکنه شخص و بر اساس او حرکت کنه، معدن الخیر این کرامت، همه چیز توش میاد، همه چیز توش میاد و این بهترین شکل تربیته. البته این یه مقدارش با گفتار پدید میاد، یه مقدارش هم با رفتار. یعنی اگر من تو محیط خانه با همسرم رفتاری از سر کرامت نداشته باشم، بچه های من نمی فهمن معنای کرامت نفس رو، یا ملتزم نیست. تو بعضی روایات داریم که اگر شما کریم نیستی تکرم کن. تکرم یعنی چی؟ ماده و مصدر تفعل به معنی این است که انسان کاری را بر خودش تحمیل کنه. همینجوری من ندارم اون خصوصیت رو. اگر در اون کار من خودم رو به زحمتم که شده ببرم تو اون مسیر، تا اونجا که میتونم شبیه آدمایی که تو اون مسیر هستند رفتار بکنم، پس از یه مدتی اون خصوصیت در من نهادینه میشه. لذا در مورد کثیری از مکارم و فضائل اخلاقی داریم، مثلا فرمود اول زهد التزهد. زهد از کجا شروع میشه؟ از تزهد شروع میشه. یعنی بی رغبتی قلبی من از کجا میتونه شروع بشه نسبت به دنیا، که من به دنیا واقعا بی‌رغبت بشم. فرمود تزهد کنیم. یعنی چی؟ یعنی در مراحل اولیه همانند اونایی که واقعا نسبت به دنیا بی‌رغبتن همان گونه عمل کن تا اونجا که دستت میرسه. درست؟ تا اونجا که دستت میرسه این کار رو بکن. پس از یه مدتی واقعا این محبت از دل تو کم میشه. اول زهد تزهد. یا فرمود الم تکن حلیمن فتحلم. اگر تو بردباری هم نداری، دریا دل نیستی، تحلم کن. یعنی تحلم یعنی تکلف الحلم، یعنی خود رو به زور با کلفت هم به حلم وادار کن. یعنی همانند انسانهایی که حلیمند واقعا تا اونجا که در دستت هست انجام بده. یه مدت زیادی نمیگذره واقعا حلیم میشی. البته در مراحل اولیش چهره من برافروخته میشه و این دیگه دست من نیست، در اختیار من نیست. آدم های دریادل اینجوری نیستن. خدا بیامرزه های علامه رو، ولی اونایی که دیده بودنش میدونستن که تو روش هم که فوش میدادن بله اگه نمیخندید هیچ تغییر حالی هم واسهش پدید نمیموند. بنده اونجوری نیستم. الان میخوام شکم شیردون طرف مقابل رو در بیارم از یه گفته بالا چشمت ابروه. حالا من میتونم همانند مرحوم علامه چیکار کنم؟ حداقل جلوی زبان خودم بگیرم، واکنش نشون ندم، بلکه چیکار کنم؟ تا اونجا که میشه راجع به این موضوع فکر نکنم. به کسی دیروز بود تو خیابون منو گرفته، آقا شما شب قبل کسی درباره من بهتون چیزی گفته؟ گفتم نه. گفت خدا وکیلی چیزی نگفته؟ گفتم نه. مثلا یعنی چی این سوال؟ گفت فکر میکنم یه چیزی به شما گفتن. گفتم بالاخره من راستگو میدونی یا نه؟ گفت بله، ولی میخوام ببینم بالاخره گفته یا نه. گفتم نه چیزی، من کسی من چیزی نگفت. گذشت رفتم نماز مسجد. بین دوتا نماز من خلو صبرم نکرد، دوتا نماز تمام شد، بین دوتا نماز اومد دو مرتبه از همین سوالا. بعد گفت دیشب تا صبح من خوابم نبرده، اینم به شما چیزی گفتن. خب این که دیشب تا صبح نخوابیده راجبش فکر کرده، تا اونجا که میشه فکر نکنه، فکرش رو بره یه جای دیگه. حالا بعد بازم فکر میاد ببره یه جای دیگه. بعد یه مدتی بله میشه همون جوری ها، بله همون جوری میشه. بعضی از امور رو شخص به خاطر اینکه کرامت نفس داره انجام میده، بعضی از چیزا نه تکرم باید بکنه، یعنی خودشو به زور به این مکرمت اخلاقی ببره. اگر در این کار او سنگ تمام بگذاره در حدی که میتواند، این بشارت رو پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابیذر غفاری دادن که اگر کسی خود رو در حد توان همانند یک گروهی بکند خیلی طول نمی کشه، مگر اینکه واقعا جز اون گروه قرار می گیره. قل من تشبه به قوم الا یوشک و ان یکون منهم. خیلی کم اتفاق می افته که طول بکشه که کسی که خود رو تشبه میده به یک گروهی که همانند اونا نشه واقعا و از اونها نشه. واقعا میشه از اونها، فاصلش هم خیلی زیاد نیست، منتها باید در حدی که میتواند تشبه کنه. تشبه نه این که بیاد ظاهرش رو درست کنه، باطنش یه جوری دیگه بشه، پیش مردم به گونه‌ای ولی در خفا به صورت دیگری. اینو نمیگن تشبه. تشبه یعنی تا جایی که من میتونم ظاهر و باطن و فکر و گفتار و رفتار و همه چیزو در خلوت و جلوت تا اونجا که میشه مثل اونها بکنم. اگه یه مدتی اینجوری بشه همانند اونها میشه. خب عرض من تمام. شب قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، بزرگواری که شما وقتی وارد حرم مطهرش میخواید بشید همون اول عرضه میدارید سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و الشهداء و الصدیقین و الزاکیات و الطیبات و فی ما تقتدی و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. سلام خود ذات اقدس حق، سلام تمام ملائکه مقرب، همه انبیاء مرسل، همه شهدا، همه صدیقین در بامدادان و شامگاهان بر تو باد ای پسر امیر المؤمنین. خب این داستان رو یه مقدمه‌ای بکنم بر این که کشکولای گدایی خودمون رو ما انشالله بهتر در خانه این باب الحوائج الالله بگذاریم. یکی از شاگردان صاحب جواهر گویا از نجف وارد کربلا میشه. شب هنگام بوده و خب حرم هم میبستند، دیر وقت بوده، مشرف نمیتونه بشه به حرم، رفت جای استراحت بکنه. در عالم رؤیا صحنه ای رو میبینه که میبینه وارد حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام میشه، از اون دری که قبر حبیب ابن مظاهر علیه السلام هست وارد میشه، میاد تو اون محوطه بالا سر مطهر حضرت سید الشهدا، یه منبری نصب کردن و وجود شریف خاتم انبیا اونجا تشریف فرما هستن، امیرالمومنین علیه السلام هم در محضر رسول خدا شرفیابند و اولیاء خدا مقدار زیادی اونجا هستند. خب یه دفعه میبینه یه ملکی، یه فرشته آمد محضر پیغمبر خدا، عرض ادب کرد و عرض داشت که همسر رئیس عشیره آل کبه اومده و متوسل شده به حضرت ابوالفضل العباس و از او شفای پسر جوانش رو میخواد. همین یه پسرم بیشتر نداره، مریض شده و در حال احتضاره، مادره اومده و متوسل به ایشون شده. من ملک فرستاده تا بیام از شما اجازه بگیرم عمر این جوان اضافه بشه. میگه در عالم رؤیا دیدم پیغمبر خدا دست به دعا برداشتند، بعد از چند لحظه فرمودن عمر این پسر به پایان رسیده و باید از دنیا بره. رفت اون ملک. چند لحظه بعد یه فرشته دیگری آمد، همون پیغام رو با یه تأکید بیشتری آورد. حضرت باز هم دعا کردن، بعد فرمودن که تقدیر اینه که این از دنیا بره، نمیشه. ملک بار دوم رفت، گفت این بار دیدم یه شور و ولوله‌ای توی حرم سید الشهدا به پا شد. این با منتظر بودم ببینم چی شدی، وقتم خود وجود مبارک قمر بنی هاشم از راه آمدند به محضر رسول خدا شرفیاب شدند. عرضه داشتن این خانوم مادر این پسر دامن منو رها نمی کنه، یا این بچه رو بهش برگردونه یا این لقب باب الحوائج رو از من بگیره. در عالم رؤیا دیدم پیغمبر خدا و امیر المؤمنین فرمود علی جان من دعا میکنم تو هم آمین بگو. دعا کردن، بعد فرمودن نه عباس ما، این لقب برای تو زیبنده است، تا قیام قیامت تو باید باب الحوائج من بگو. یا ابوالفضل العباس، ما یه مش جمعیتی هستیم، حوائج مختلفی داریم، همه کشکولای گدایی رو در خانه شما گذاشت. گفتن یکی از اولیاء خدا در عالم مکاشفه به محضر مقدس امام زمان علیه السلام شرفیاب شده بود، دیده بود یه تعداد نامه های پیش روی مبارک حضرته و حضرت دونه دونه این نامه ها رو بر می دارن، مطالعه می کنن و کنار می گذارند. بعضی از این نامه ها رو که بر می دارن تا نگاهشون به نامه و امضای پای نامه می افته حضرت می بوسند، به چشمان خود می کشند و بعد مطالعه می کنن، کنار می گذارن. پرسیده بود که یا ابن رسول الله این نامه ها چیه؟ فرموده بودند که اینا نامه هاییست که امامزاده های مختلفی که در اطراف و اکناف هستن مردم بهشون در حوائجشون متوسل میشن. اونا میدونن در این زمان خدا به کسی هیچی نمیده مگه من حجت ابن الحسن امضا کنم. اونا به من نامه مینویسن که فلانی این حاجت رو خواسته، شما لطفا امضا کنید، تایید کنید، این نامه های اونهاست. بعد عرضه داشته بود آقا چرا بعضی از اینها رو میبوسید؟ فرموده بود آخه اینا نامه های عمویم قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. یا ابوالفضل العباس امشب یه نامه از طرف تک تک ما به محضر امام زمان ما شما تقدیم کن. وقتی بشیر آمد به مدینه به دستور امام سجاد علیه السلام مردم رو میخواد خبر کنه از آمدن قافله کربلا که از شام آمدند و زین العابدین علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها و بقیه هستن. بشیر اومده میخواد مردم رو در مسجد پیغمبر خدا با خبر بکنه. اومد این دو بیت شعر رو خوند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، قتل الحسین فادمعی مدرار، الجسم منه بکربلا مفرج و الرأس منه على القنات یدار. و این مردم مدینه شما اینجا نشستی دیگه، مدینه جای موندن نیست، حسین رو کشتند، سر او بالای نیزه ها در کوی برزن در دیار مختلف میچرخه، جسم او پاره پاره روی زمین کربلا افتاده. گفتند جناب ام البنین سلام الله علیها تو اون موقعیت خبر نشد و دیرتر خبر به او رسید. بشیر حالا داره بر میگرده با جمعیت به بیرون مدینه تا برن به استقبال کاروان غمزده. تو راه یه وقت با یه بانوی مجللی مواجه شد، گفتن این خانم ام البنین همسر مکرمه امیر المؤمنین علیه السلام آمد به بشیر گفت یا بشیر اخبرنی عن الحسین. گفت من به او گفتم خانم من تسلیت عرض میکنم به شما، اون شما رو شهید کردن کربلا. باز گفت اخبرنی عن الحسین. گفتم جعفرت رو هم کشتن، حتی گفتم عباست هم کشتن. او گفت یا بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. نه تنها بچه های من، همه اونها که زیر آن آسمانن، همه به فدای امام حسین باشن. اخبرنی عن الحسین، بگو با امام حسین چه کردن. همین که گفتم امام حسین رو کشتن، فریادش به آسمان رو. امام خانم می آمد تو قبرستان بقیه می نشست، صورت چهار تا قبر پیش روی خودش قرار می داد، اونقدر گریه می کرد، جانسوز گریه می کرد که حتی مروان حکم ملعون قسی القلب هم می استاد گریه می کرد به خاطر گریه این خانم. یکی از مضمون یکی از اشعار را عرض می کنم. گاهی خطاب می کرد به پسرش قمر بنی هاشم، پسرم به من خبر دادن، یه خبری که هرگز باورم نمی شد، به من گفتن عمود آهن به فرق تو زده. من گفتم این خبر دروغه، این خبر صحت نداره، پسر من رشید بود، پسر من شجاع بود.